بسم الله الرحمن الرحیم. آموزش سیاسی، جلسه دهم، استاد ابو ترابیان، 21-12-61، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
رحمان رحیم. قصد این بود که در جلسه امروز دنباله بحث راجع به نهضت‌های آزادی بخش دنبال بشه، ولی از بس سوال شد راجع به این جریان کنفرانس غیر متعهدها، مسائلی که پیش اومده و به خصوص دلیل عدم شرکت آقای خامنه‌ای رئیس جمهور در این کنفرانس و نتایجی که این کنفرانس برای ایران در پی داشته، من بهتر این دیدم که جلسه امروز رو اختصاص بدم به بحث درباره همین سوالات و به ویژه مطلبی که دائم ورد زبان هاست و اون اینه که این کنفرانس علارغم علم بر متعهد بودن کلیه شرکت کنندگانش چرا اینقدر مورد توجه کشور ما که شاید تنها کشور غیر متعهد واقعی جهان قرار گرفته، مطلب رو بهتر بشکافیم. بله تقریبا، بله به طور حتمی این مسئله که شاید خیلی از برادران مورد سوال قرار میگیرند کمی بهتر شکافته بشه. وهله اول این سوال مطرحه که اصلاً غیر متعهد به چه کسی میگن، و همطور که گفته شد با علم بر این مطلب که تمام شرکت کنندگان این کنفرانس متعهد هستند یا به شرق یا به غرب غیر از ایران البته، چرا اینها در این کنفرانس به عنوان غیر متعهد شرکت میکنن؟ سوال به این ترتیب بنده مطرح میکنم. کشوری داریم به نام کوبا. کوبا حدود 23 سال پیش در اثر یک انقلاب ملی مردم حاکمیت رو در دست گرفتن به رهبری شخصی به نام فیدل کاسترو، و بعد از مدتی این انقلاب ملی با مایه‌های کمونیستی در هم آمیخت، گرایش پیدا کرد به سمت شوروی و الان کشوری شده وابسته به شوروی و 100% حامی و طرفدار عقاید و نظریات کشور شوروی در جهان سیاست. پس به این نمیتونیم بگیم غیر متعهد. از اون طرف کشورهای اروپای شرقی رو داریم: بلغارستان، چکسلواکی، مجارستان، رومانی، لهستان و کشورهای از این قبیل. اینها هم بعضی شبیه کوبا دارن. پس چرا اینها در کنفرانس غیر متعهد شرکت نمی کنن؟ با اینکه در وابستگی کشورهای اروپای شرقی هم به شوروی هیچ شکی وجود نداره، مثل کوبا، و شاید کوبا به مراتب بیشتر از اینها وابسته به شوروی باشه و شوروی روی کوبا به مراتب بیشتر از کشورهای اروپای شرقی حساب بکنه. این یک طرف قضیه. ضمناً می‌بینیم کشوری به نام افغانستان که تحت اشغال شورویه و حاکمیتش 100% در اختیار شورویه، باز در این کنفرانس به عنوان یک غیر متعهد شرکت می‌کنه. ضمناً عربستان، مصر، مراکش، قطر، دبی، کشوری مثل بحرین یا کویت اینها هم به عنوان غیر متعهد شرکت میکنن. این انقلاب کوبا ما صحبت نکردیم اینجا. ما جز درسای آیندهمون انقلاب کوبا هست، اونجا به تفصیل خواهم گفت. ما الان بخوایم این بحث وارد بشیم اصلا از بحث اصلی جدا. چشم، من در جریان هم بررسی نهضت ها به کوبا که رسیدیم حتما جریان رو برای شما خواهم شکافت و علتی که این سوال به ذهن شما رسیده حتما حلاجی خواهم. بنابراین این سوال اصلی که مطرح کردم اینه که غیر متحد یعنی چه؟ چرا کوبا شرکت میکنه بلغارستان شرکت نمیکنه؟ چرا افغانستان به عنوان غیر متعهد شرکت میکنه ولی ایران زمان شاه به عنوان غیر متعهد شرکت نمیکنه؟ مگه ایران زمان شاه تعهدش به آمریکا خیلی بیشتر از مثلا شاه عربستان بوده یا انور السادات مصر بوده؟ چطور ایران زمان شاه غیر متعهد شرکت نمیکرده؟ اینها تمام مسائلی که باید جواب ده. ولی جواب همه اینها فقط یک کلمه: در عرف سیاست مورد قبول امروز جهان، غیر متعهد به کشوری میگن که در پیمانهای نظامی شرکت نداشته باشه. هر کشوری که در پیمانهای نظامی شرکت نداشته باشه بهش میگن غیر متعهد. فرض رو بر این میگیرم، البته فرضها، که این کشورها اونقدر قدرتشون زیاد بوده که ابرقدرتها نتونستند اینها رو وارد پیمانهای نظامی با خودشون بکنن، و یا قدرت ابرقدرتها به حدی نبوده که بتونن حکام این کشورها رو تحت فریب یک پیمان نظامی تحت سیطره خودشون در بیارن. البته فرضه ها. بنابراین کشورهایی که وارد پیمانهای نظامی نیستند در عرف سیاست امروز جهان به عنوان غیر متعهد شناخته میشن. البته دلیل این تعریف هم واقعا این نیست که اینها اونقدر قدرت داشتن که ابرقدرت‌ها نتونستن اینها رو وارد پیمان نظامی با خودشون بکنن، بلکه شاید به دلیل این بوده که موقعیت سیاسی ایجاب نمی‌کرده، وضع منطقه ایجاب نمی‌کرده، توازن قدرت ایجاب نمی‌کرده که این گونه کشورها وارد پیمان‌های نظامی با ابرقدرت‌ها بشه. پس به این ترتیب ملاحظه میکنید که ایران زمان شاه چرا غیر متعهد به حساب نمی اومده، چون در پیمان نظامی سنتو با پاکستان، ترکیه، آمریکا، انگلیس هم پیمان بوده و همین هم پیمانی نظامی در پیمان سنتو باعث میشده که ایران زمان شاه نتونه در این باشگاه غیر متعهدها شرکت بکنه. و یا کشور بلغارستان و چکسلواکی و رومانی و به طور کلی کشورهای اروپای شرقی به دلیل اینکه در پیمان نظامی ورشو شرکت دارند نمیتونن در این کنفرانس شرکت بکنن، طبق تعریفی که راجع به غیر متعهدها شده. من کار به ماهیت این کشورها ندارم، بلکه اون تعریفی که در عرف سیاست راجع به غیر متعهدها میشه بیان میکنه. یا مثلا کنفرانس یا پیمان نظامی ناتو که اغلب کشورهای اروپای غربی درش هستن، اینها رو منع میکنه از حضورشون در این کنفرانس. بنابراین نباید زیاد تعجب آور باشه لغتی که برای این کنفرانس به کار رفته. با وجودی که غیر متعهد باید معنای واقعا غیر متعهد بده، ولی در معنایی که عرف سیاسی استنباط میکنه صرفا همین نبودن در یک پیمان نظامی، همین و همین و دلیل دیگه ای نیست. حالا ممکنه یکی سوال بکنه که خب ما میدونیم عراق با شوروی پیمان نظامی داره، سوریه با شوروی پیمان نظامی داره، عربستان با آمریکا پیمان نظامی داره، مصر با آمریکا پیمان نظامی داره، پس اینا چطور غیر متعهد حساب میشن؟ این پیمانهای نظامی فرق میکنه با اون پیمانهای نظامی که عرض کردم، مثل ناتو، مثل سیتو، مثل سنتو. اونها پیمانهای نظامیه که دفاع متقابل درش هست. یعنی به چه معنا؟ این که در پیمانهای نظامی دفاع متقابل حمله به خاک هر کشوری، یعنی حمله به خاک کشور همپیمان. در پیمان ناتو اگر یه قدرتی فرضاً به آلمان حمله بکنه، درست مثل اینکه به آمریکا حمله کرده، درست مثل اینکه به انگلیس حمله کرده، و اینها ملزم هستند که دفاع بکنن. در پیمان ورشو اگر قدرتی حمله بکنه به چکسلواکی، درست مثل که به شوروی حمله کرده و شوروی میتونه بیاد و دفاع بکنه. شما یک بارم خدمتتون عرض کردم دولت شوروی به بهانه وجود همین پیمان ورشو هر نوع نهضت مقاومتی رو در کشورهای سوسیالیستی سرکوب میکنه. موقعی که مردم در چکسلواکی در 1968 علیه حاکمیت کمونیسم قیام میکنن، میبینید که تانک های پیمان ورشو میاد و مردم رو سرکوب میکنه. در لهستان وقتی که مردم قیام میکنن علیه حکومت، میبینید که حکومت نظامی به بهانه وجود پیمان ورشو دخالت میکنه. یا در قیام مردم مجارستان در سال 1956 و همچنین درباره کشورهای دیگری که در پیمانهای نظامی دیگر شرکت دارند. و از جمله جنگ بین هند و پاکستان که منجر به جدا شدن پاکستان شرقی از کل پاکستان شد و پاکستان شرقی نام بنگلادش به خودش گرفت. میدونید اون موقع پاکستان و ایران و ترکیه و انگلیس و آمریکا در پیمان سنتو بودند. بنابراین چون هندوستان به خاک پاکستان حمله کرد، پاکستان شرقی البته، پس ایران ملزم بود که کمک بکنه، چون حمله به پاکستان در حکم حمله به خاک ایران بود و شاه کمک کرد. منتها چون سیاست ابرقدرت ها اینجور ایجاب میکرد که حتما پاکستان شرقی از بین بره و تبدیل به بنگلادش بشه، کمک شاه به این ترتیب بود که دوتا کشتی فرستاد به هوای کمک به پاکستان. این دوتا کشتی دو روز یه جا خراب شدن، سه روز یه جا موندن که سوختگیری بکنن، چهار روز یه جا موندن که بارگیری بکنن، پنج روز یه جا دیگه موندن که استراحت بکنن. موقع رسیدن به پاکستان شرقی که جنگ تموم شده. ببینید اون عرف سیاسی رو به اجرا درآورد، منتها با بهانه‌های ظاهر فریب از اصل کمک ابا کرد، ولی نشون داد که ما به پیمان خودمون وفاداریم و حمله به پاکستان و حمله به خاک ایران میدونیم و کمک هم میکنیم، منتها کمکش به این شکل در اومد. پس یا فرض بفرمید که شوروی و عراق، اینها پیمان نظامی دفاع متقابل ندارن، یا آمریکا و عربستان، آمریکا و مصر. وقتی که پیمان نظامی دفاع متقابل وجود نداره، صرفاً جنبه کمک‌های نظامی پیدا می‌کنه. یعنی در پیمان نظامی شوروی و عراق اینطور قید نشده که حمله به خاک عراق در حکم حمله به خاک شورویه، یا حمله به خاک مصر در حکم حمله به خاک آمریکا. اینها جنبه کمک‌های نظامی، فرستادن مستشار و یک نوع سلطه‌گری نظامی داره. پیمانی نیست که به عنوان دفاع متقابل محسوب بشه و این کشور رو طبق تعریف عرف سیاست از جرگه کشورهای غیر متعهد خارج بکنه. پس تا اینجا روشن شد که کشور غیر متعهد طبق اونچه که تعریف سیاسی دنیا حائزش میشه چیه؟ خب به این ترتیب با شناخت ماهیت غیر متعهدها حالا سوال دوم مطرح میشه، چرا ایران در این کنفرانس شرکت میکنه؟ درسته که اینها اغلب کشورهایی هستن یا تماما کشورهایی هستن که در پیمانهای نظامی شرکت ندارن، ولی هر آدم کمی آگاه به خوبی اطلاع داره که همه اینها متعهد هستند. حالا در پیمان نظامی نیستن ولی سرانشون به نحوی تعهد دارن نسبت به اجرای اوامر یکی از ابرقدرت ها. یک بار عرض کردم خدمتتون، سیاست ابرقدرت ها در انزوا نگه داشتن انقلاب اسلامی و اونها اطمینان دارند که فقط در صورت در انزوا نگه داشتن انقلاب ماست که این انقلاب صادر نخواهد شد و هیچ کس در دنیا از اهمیت و ارزش این انقلاب باخبر نخواهد شد. بنابراین ما موظفیم کوچکترین سوراخی که برای نفوذ پیدا کردیم واردش بشیم، ولو با هزار زحمت و حتی شده یک کلمه حرفم از مرزهای خودمون خارج بتونیم به گوش دیگران برسونیم غنیمت بزرگی برامون، برای که میتونیم حداقل یک نفر رو به انقلاب خودمون آشنا بکنیم و چه بسا که همین یک نفر منادی انقلاب ما برای دیگران بشه. یکی از روش‌های بسیار خوبی که اخیراً توسط دولت برگزیده شد دعوت همین افراد متعهد و کارشناسان سیاست و طرفداران انقلاب در جهان به ایران که در این دهه فجر اومدن حدود 300-400 نفر و اینها هر کدوم از افرادی بودند که به نحوی صحبتهاشون روی هموطنانشون مؤثر واقع می شد و با نشون دادن مسائلی که در ایران میگذره به اینها و بازگردوندن این افراد به کشورشون نتایج بسیار درخشانی از این کار ما به دست آورد. وگرنه سابق بر این رسم بود که گروهی فرستاده میشدن به کشورهای دنیا و اینها گروهی رو جمع میکردن براشون نطق میکردن و اغلب اینها افرادی بودن که این گروه های اعزامی رو اصلا ندیده و دربست قبول داشتن، لازم نبود بیان صحبت های اینا رو هم بشنون و اگر هم کسان غیری می اومدن که مؤمن به انقلاب هم نبودن صرفا برای رفع کنجکاوی می اومدن به صحبت های اینا گوش فرا می دادن، معمولا تحت تأثیر قرار نمی گرفتن چون هیئت های اعزامی ورزیدگی تبلیغاتی نداشتن، با فرهنگ اون کشورها آشنا نبودن، از زیر و بم لازم که از زیر و بمهایی که لازمه تا نکات به خصوصی رو در مغزشون القا بکنه بیخبر بودن، فرهنگ به خصوص اونا رو درک نمی کردن، لذا از این تبلیغات اغلب نتیجه لازم به دست نمی اومد. ولی این افرادی که دعوت شده بودن چون به زیر و بمها آشنا هستن، اهل همون کشورها هستن، فرهنگ اون کشورها رو می دونن، اگر مطالب با اینها منصفانه در میان گذاشته بشه و اینها برگردن میتونن عده کثیری رو با افکار خودشون آشنا بکنن. خب به این ترتیب ما وقتی که حتی یک سوراخ پیدا میکنیم برای نفوذ تبلیغاتی در خارج باید استفاده بکنیم و این کنفرانس غیر متعهدها با اون اجتماع عظیمی که حدود 100 و چند کشور درش حاضر میشن، سیل خبرنگاران و افراد گوناگون و توجه مردم دنیا به این کنفرانس، پس موقعیت بسیار خوبیه برای ما تا بتونیم حرفامونو بزنیم، پس لازمه که ما شرکت بکنیم. این علت شرکت. خب امروز قطعنامه این کنفرانس منتشر شد. اگر دقت کرده باشین به اخبار، حتما متوجه شدین که در این قطعنامه مسائلی اومده که 100% به نفع ماست. اول از این که برخلاف میل آمریکا، در قطعنامه این کنفرانس آمریکا محکوم شد، اسرائیل محکوم شد و ضمناً صحبتی از جنگ ایران و عراق هم در بین نیامده. این 3 موفقیت عظیم برای ماست. شما ممکنه این سوال بکنید که خب همه این کشورها متعهدن یا به این بلوک یا به اون بلوک، پس چه اهمیتی داره که اینا اینجا چی میگن؟ چه تأثیری داره؟ هر چی میخوام بگم، اونها که در حکم گرداننده این عروسک ها هستن، این سرانی که میان در این کنفرانس شرکت میکنن، هر کدوم نخشون یا به واشنگتن وصله یا به مسکو، اونها هر جور بخوان اینا رو حرکت میدن. پس این قطعنامه چه اثری داره؟ اینا هر چی میخوام بگن، اونو محکوم میکنن، اینو نکنن، اونها که گوششون به این حرفا بدهکار نیست، خودشون گرداننده‌ن، پس چه ارزشی داره که ما افتخار میکنیم که در این قطعنامه مسائلی گنجونده شد که به نفع ماست؟ نه، برخلاف تصور خیلی ها خیلی اهمیت داره مسئله. حالا چطور؟ تشریح میکنم. ببینید، دو ابرقدرت با هم در رقابت هستن. رقابت اینها الزاماً حالت خصمانه نداره، یعنی نمیخوان همدیگر رو از بین ببرن، به هلاک بیافکنن، چون اطمینان دارن که از بین رفتن و هلاکت یکی از آنها هلاکت دیگری رو هم به دنبال داره. پس اینها در خطی نیستن که همدیگر از بین ببرن، رقابت سیاسی دارن، امتیازگیری سیاسی از همدیگه دارن، معامله گری دارن، میخوان به قول عوام شاخشونه بکشن، برای هم قدرت نمایی کنن، امتیازاتی که دارن به رخ هم دیگه بکشن و به این وسیله به حیات خودشون ادامه بدن. خب محک این قدرت نمایی چیه؟ چطور آمریکا و شوروی میتونن بفهمن که موازنه قدرت در جهان به سود کیه و به ضرر کیه؟ چطور میتونن ارزیابی بکنن که الان در کشورهای جهان چه نوع سلطه‌ای برتری داره بر اون یکی؟ روش ارزیابی چگونه است؟ آمار بگیرن؟ خب این که محاله، فلان سفیر بیاد در کشور کنیا پیش رئیس جمهور کنیا بگه آقا تو طرفدار مایی یا طرفدار شوروی؟ ممکنه به سفیر آمریکا بگه من طرفدار تو هم، به سفیر شوروی هم بگه من طرفدار تو هم. راه دیگه ای نیست، آمارگیری مطرح نیست، هیچ معیار و ترازویی برای سنجش وجود نداره. ممکنه در سران یک کشوری یا رئیس جمهور فلان کشوری برای اینکه اسلحه بگیره، برای اینکه کمک عمرانی بگیره، برای اینکه باج بگیره، برای اینکه هزار جور مزایا بگیره، خودش طرفدار آمریکا نشون بده، خودش طرفدار شوروی نشون بده و اونها بیان در محاسباتشون مسائل بگنجونن، بعد در عمل ببینن نه اشتباه کرد. معیار ندارن برای سنجش. بگذاریم از کشور ایران یا عربستان یا بعضی از کشورهایی که موقعیت سوق الجیشی مهم میدارن و 100% سرسپردگیشون واضحه، ولی شما چه میدونین جزیره موریس طرفدار آمریکا یا شوروی؟ اون منافع خودشو نگاه میکنه، امروز آمریکا باج میده طرفدار آمریکاست، پس فردا شوروی باج میده طرفدار شورویه. امروز جزیره دیگو گارسیا رو آمریکا اجارهش کم داده، میره میچسبه به شوروی، پس فردا آمریکا اجاره رو میبره بالا، میره میچسبه به آمریکا. معیار وجود نداره برای مسکو و واشنگتن، معیار وجود نداره. معیار کجاست؟ کنفرانس غیر متعهدان. این بهترین ترازوه، برای همینه که اینا این کنفرانس رو اینقدر ارج میذارن، تقویتش میکنن، اهمیت بهش میدن. ما ظاهرا به شوخی میگیریم، مسخره میکنیم، میگیم بابا اینا که همشون متعهدن، یکی طرفدار اینه یکی طرفدار اونه، این مسخره ها چیه؟ مردم رو به بازی گرفتن. نه، این ترازوی این هاست. موقعی که صد و چند کشور جمع میشن اونجا یه قطعنامه صادر میکنن، یه رأی میدن، این رأی اینا بلا فاصله میره تو کامپیوترهای واشنگتن و مسکو ارزیابی میشه. اونجاست که میفهمن که در دنیا موازنه قدرت حسابش کجا رفته. حالا قطعنامه صادر شد، ببینید آمریکا محکوم شد. یه بند دیگه از قطعنامه میگه آقا نیروهای اشغالگر از افغانستان خارج بشن، ولی اسم شوروی رو نمیاره، فقط میگه نیروهای اشغالگر. اسرائیل رو محکوم میکنه، ولی یک کلمه راجع به توسعه طلبی شوروی حرف نمیزنه. قطعنامه کنفران چی نشون میده؟ این موازنه قدرت به نفع شورویه، کفه سنگینه. این بی اهمیت نیست. مطمئن باشید همین امشب طراحان سیاست در امریکا نشستن محاسباتشون دارن عوض میکنن، بلا فاصله نقطه ضعف ها رو دارن میسنجن که ما کجا خراب کردیم، چرا این قطعنامه اینجور شد، به چه دلیل ما محاسباتمون اشتباه در اومد. آقای ریگان نامه نوشت، تقاضا کرد که در این کنفرانس از محکوم کردن آمریکا خودداری کنیم، ولی کردن. علارغم اون همه تبلیغاتی که علیه شوروی به راه افتاد، باز از محکوم کردن شوروی خودداری شد. فقط صرفا اکتفا شد به این جمله که نیروهای اشغالگر خاک افغانستان رو ترک کنند. این بزرگتر امتیازه برای شوروی، برای که اسمشو نبردن. در سیاست این نکات خیلی اهمیت داره و تمام محاسباتی که صورت میگیره بر اساس همین کلمه کلمه کلمات، هیچ چیز دیگه نیست. پس بنابراین یه ارزش این کنفرانس این بود که به دنیا نشون داد که رهبری آمریکا نزول کرد و قدرت شوروی داره میره بالا. این در محاسبات اینها اهمیت داره. خب این ارزش وجودی کنفرانس. حالا ما چرا اینقدر سنگ به سینه میزدیم؟ غیر از اون مسئله که عرض کردم ما باید صدامون از هر سوراخی شده به بیرون بدیم، اونجا خود. خب آقای نخست وزیر یا رئیس جمهور میره کنفرانس شرکت میکنه، یک ساعت هم میکروفون در اختیارش، حرفاشو میزنه، خبرنگارا هم مخابره میکنه. این یه مسئله. ولی چرا اینقدر ما اهمیت دادیم به این کنفرانس؟ صرفا یه نطق و خطابه و دو سه تا مصاحبه که اینقدر دیگه تبلو دهل نمیخواد. نه، اینجور نیست. ما اگر یک مقداری سیاستمدارانه با استفاده از ترفندهای مشروع سیاسی، نه غیر مشروع، ترفندهای مشروع سیاسی و نیرنگهایی که حرام نباشه، میدونید نیرنگ ما دو جور داریم، حضرت علی علیه السلام هم در جنگ نیرنگ به دشمن میزد، نیرنگهای مشروع، نیرنگهای جنگی به هیچ وجه خلاف نیست، ما هم در جنگ میتونیم نیرنگ بزنیم. با استفاده از ترفندهای مشروع میتونیم این قطعنامه‌ای که گفتم اهمیت میدن ابرقدرت‌ها بهش طوری تنظیم بشه با اعمال نفوذ ما که نظرات جمهوری اسلامی و انعکاسش در قطعنامه اثر بذاره رو طرح‌های سیاسی ابرقدرت. شرطش هم اینه که سیاستمداران ما ترفندهای سیاسی رو وارد بشه، که خوشبختانه توی این 7-8 ماهه خیلی پیشرفت کردن و اونطوری که ظواهر نشون میده دارن کم کم توجه میکنن به این نکات ریز. صرفا دیگه شعار نمیدن، فریاد نمیزنن، البته اونم لازمه، ولی بهره برداری از این ترفندهای ریز سیاسی خیلی مهمه که کردن و نتیجهش هم ما دیدیم. پس من اثبات کردم که قطعنامه کنفرانس غیر متحدها خیلی اهمیت سیاسی داره از نظر طرح‌های سیاسی ابرقدرت، و ضمناً ما تونستیم در نوشتن این قطعنامه اثر بذاریم. پس این اهمیت ما رو میرسونه. حالا چجوری اثر گذاشت؟ همطور که عرض کردم، هیئت نمایندگی ایران بلند میشه میره اونجا. آقای رئیس خود مسکو و واشنگتن هم در موزه گیریش مشکوکه، نمیدونن این طرفدار کیه واقعا، چجوریه. آقای موسوی میشینه با این آقای رئیس جمهور صحبت کردن، میگه خب آقا تو میدونی که عراق چه به سر ما آورده، چه جور به ما حمله کرده، چه جور. اونم حالا همه قضایی ها رو میدونه، خودشو میزنه به نفهمی. ده آقا من نمیدونستم. بله آقا اینطوره اونطوره، عجیبه. خب شما نتیجه‌ای که میگیرین از این حرفا چیه؟ خب مسلم میگه خب حق با شما. میگه خب شما در رأی گیریتون ما که میخواید رأی بدید کدوم سمت در نظر میگیری؟ میگه خب معلومه به شما. هر کدوم از این کشورها رؤساشون یا اکثریتشون، حالا من نمیخوام همه رو بگم، فرض بفرمایید اگه شاه در این کنفرانس بود، او یه آدمی بود که تا گردن در این لجنزار تعهد با آمریکا فرو رفته بود. اون دیگه مفری نداشت که بیاد فلان جا فلان عملو انجام بده که به ضرر آمریکا یا به نفع شوروی باشه. از این موارد معدود که بگذریم، بسیاری از این کشورها همطور که عرض کردم وضع تعهدشون خیلی بیرنگه، یعنی اون ریشه هاش بر آبه، هر لحظه ممکنه به طرفی بگردن بسته به موقعیت. بسیاری از این کشورها دنبال روهایی دارن. فرض بفرمایید اگر یوگسلاوی یه مطلبی رو پذیرفت، مطمئن باشید 7-8 کشور از او پیروی خواهد کرد. اگر کوبا یه مطلبی رو پذیرفت، 7-8 کشور ازش پیروی خواهند کرد. اگر عربستان پذیرفت، حتما کویت و قطر و دبی و بحرین ازش پیروی خواهند کرد. اگر سوریه یه مطلبی رو پذیرفت، 7-8 کشور ازش پیروی خواهند کرد. پس وظیفه هیئت نمایندگی ایران چیه در اونجا؟ بشینه با رؤسای نمایندگی کشورهایی که میتونه تأثیر بذاره رو کشورهای اغمار خودش صحبت بکنه. حتی شده به اینها امتیاز بده، به فلان کشور بگه آقا تو که میگی بله بله حالا فهمیدم، اگر حق رو به جانب ما بدی از مواضع ما تو طرفداری بکنی، ما حاضریم فلان قد امتیاز تجارتی به تو بدیم، فلان قد نفت بهت بفروشیم. هیچ اشکالی هم نداره، معامله حرامی نیست. ما که باید فلان محصول رو از کشور سومالی وارد بکنیم، خب میام از کنیا وارد میکنیم. ما که باید سوزن رو مثلا از بلژیک وارد بکنیم، میام از یوگسلاوی وارد میکنیم. اینجور امتیاز دادن ها منتها گفتم خیلی ظریف کار، یعنی آدمی که وارد این مبارزه میشه باید خیلی کار کشته باشه، وگرنه خراب میکنه کار. اینن مثل مسابقات ورزشی، یه آدم وقتی که در صحنه ورزش پیروز میشه در صحنه‌های جهانی، الزاماً دلیلی بر قوی بودن این شخص نیست. یه وزنه‌بردار ممکنه خیلی وزنه سنگین رو بلند بکنه، ولی تو مسابقه وزنه‌برداری جهانی نفر چهارم بشه. هنر اینجا هنر اون مربیه، اون مربیه که باید قبلاً بره تمرینات وزنه‌بردارای کشورهای دیگر رو ببینه، قشنگ یادداشت بکنه، حقه های اینا رو بفهمه، ترفندهایی که به کار میبرن دقیق ارزیابی بکنه، نیروی جسمانی اینا رو بسنجه، ببینه فلان وزنه‌بردار چکسلواکی اگر اول صبح وزنه‌برداره بهتر برمیداره یا دم غروب، اگه دومین نفر باشه قویتر یا اولین نفر باشه، توی وزن چندم کار میکنه، مرحله چندم وزنه‌برداری قدرتش بیشتر میشه. همه اینا رو یادداشت بکنه، بیاره در اختیار این قهرمان خودش بذاره، راهنماییش بکنه که آقا تو میخوای با این وزنه بردار مساف بدی، باید این نکات رو در نظر بگیری. اون وقته که این وزنه بردار پیروز میشه. کارهای درستی هم انجام داده، یعنی اون رقیب و تمام نقاط ضعفش رو فهمیده، نقاط قدرتش رو فهمیده، گذاشته سنجیده و در اختیار نیروی خودی گذاشته. در سیاست هم همین بساط. آقای موسوی که میره اونجا و به حق من فکر میکنم آدم کارکشته ای شده، چون اینطوری که نشون داد تونسته تمام این ترفندها رو به خوبی اجرا بکنه، با مذاکراتی که با رؤسای کشورهای مورد نظر انجام داد، با مصاحبه هایی که انجام داد، با کتاب ها و جزواتی که پخش کرد، تونست جو مورد نظر در کنفرانس به نفع ایران به وجود بیاره و این نفع در قطعنامه تجلی کرد. و این قطعنامه‌ای که به حق و در آینده بسیار نزدیک در طرح‌های سیاسی ابرقدرت‌ها اثر خواهد گذاشت. قطعنامه یک به اصطلاح کمیسیون‌های مختلفی هست، میشینن نمایندگان کشورهای مختلف نظرات خودشونو میگن، بررسی میشه، یه رأی‌گیری مقدماتی میشه، بعد وقتی در اون کمیسیون ها این تصویب شد، بعد به مجمع عمومی ارائه میشه و در اونجا رأی‌گیری نهایی به عمل میاد. منتها اون کمیسیون های بدوی معمولا اونجا سرنوشت قطعنامه معین خواهد شد، چون رأی که اونا بدن مطمئنا در رأی‌گیری نهایی هم همون نتیجه به دست خواهد اومد. مثل کمیسیون های مجلس میمونه تقریبا. یه لایحه ابتدا وارد کمیسیون میشه، اونا بررسی ها رو میکنن، جوانب رو در نظر میگیرن، بعد وارد جلسه علنی میشه و معمولا در جلسه علنی تغییراتی که در این مصوبه داده میشه اونقدرها زیاد نخواهد بود.
یکی دیگر از قدرت‌های سیاسی ایران رو نفرمودید که مسکوت موندن دور هشتم.
بله بله، یکی دیگه از این منافعی که ایران به دست آورد و صرفاً میشه اینو تبلیغات و فعالیت‌های هیئت نمایندگی ایران عنوان کرد، یعنی به علت این فعالیت‌ها انجام شد، همین مسکوت گذاشتن اجلاس آینده کنفرانس غیر متعهد بود که قرار بود در بغداد تشکیل بشه و ایران نذاشت که محلی برای این کار تعیین بشه. اینم خودش یک اهمیت دیگه. و این هم مسائل رو شما دست کم نگیرید، چون عرض کردم همین امشب در طرح‌های سیاسی مسکو و واشنگتن متخصصین نشستن و دارن برنامه ریزی میکنن. خب میرسیم به سوال اصلی. بله عرض کنم که پیمان سنتو بعد از انقلاب که در ایران پیروز شد پاشید، از هم از بین رفت. در نتیجه پاکستان عضو سنتو نیست و عضو یک پیمان دیگه به نام سیتو بود که پیمان نظامی آسیای جنوب شرقی، از اونجا هم خارج شد حدود 2 سال پیش و در نتیجه الان از نظر تعریف امروزی کشور غیر متعهده، چون 2 تا پیمان بوده و از هر 2 خارج شد. الا همین سواله. میرسیم به سوال اصلی. تمام اینها خب ممکن بود اتفاق بیفته و هیچ وقت کنجکاوی هم در بین مردم به وجود نیاره. علت این که اینقدر مردم راجع به این کنفرانس صحبت میکنند همون مسئله اساسیه که چرا آقای خامنه ای رئیس جمهور در این کنفرانس شرکت نکرد. باز هم این یکی از اون نکات دقیق و ظریف سیاسیه که الحمدلله مثل این که مقامات حاکم ما دارن کم کم متوجه میشن و اگر بتونن خوب در این عرصه بازی بکنن، البته بازی به معنای فریبکاری نیست، بازی سیاسی امری کاملا مشروع و باید کرد و هر کس نکنه کلا سرش میره، و دنیا رو این بازی ها حساب میکنه. میدونید سیاست نصف بیشترش تبلیغاته و ما باید این تبلیغات رو حتما مد نظر داشته باشیم. و میدونید اسلام یه دینیه که خیلی به تبلیغات اهمیت میده و اعظام مبلغ جز ارکان تبلیغات اسلامی. خب میگویند چرا آقای خامنه‌ای که اول میگفت ایران در این کنفرانس شرکت میکنه بعدن منصرف شد؟ ضمناً چند روز قبل از اونم آقای صدام انصراف خودشو اعلام کرد. رادیوهای خارجی، محافل تبلیغاتی غربی که مترصد فرصت هستند که از هر موضوعی علیه ما استفاده بکنن، اگه یه گوشه ایران پشه پرواز میکنه میگن فانتوم پرواز کرد، مسلماً از این مثلا بهره برداری کردن. و اگر بعضیاتون اهل این شنیدن رادیوهای خارجی باشین حتما شنیدین که موضوع رو به کلی دگرگون جلوه دادن و اون حرفایی که راجع به صدام زده میشد که از ترس اینکه مبادا در غیابش کودتا بشه و بره اونجا جانش به خطر بیفته انصراف خودش اعلام کرد، ضمناً هم مثلا 150 تا کماندو فرستاد اونجا که جلوشون رو گرفتن و برخورد ایجاد شد با کشور هندوستان. اینها رو عیناً درباره ما تحویل دادن و گفتن که چون آقای خامنه‌ای ترسید که در غیابش ایران کودتا بشه و بره اونجا جانش به خطر بیفته و قبلا من 20 تا پاسدار فرستاد اونجا، دولت هند جلوشون رو گرفت و اینها هم قهر کردن نرفت. خب یه آدم ساده لو هم نه، خیلی بالاتر، یه آدم ممکن تحصیل کرده فهمیده ولی بدون بینش سیاسی خیلی راحت میتونه این مطالب رو باور بکنه، یه مقدارم از اوضاع ناراضی باشه راحت تر قبول میکنه. درباره صدام هر بچه‌ای میتونه توجیه بکنه و توجیهش هم به نظر من صحیحه، چون صدام وزنه اصلی قدرت در عراق و اگه صدام از بین بره تمام این تشکیلاتی که در عراق پیاده شده از بین خواهد رفت در طرفت العین. پس این شخص خیلی راحت میشه قبول کرد که اگر بو ببره که در غیابش اتفاقاتی ممکنه بیفته، قدرت‌های مترصد فرصت هستن برای کودتا یا کار دیگه‌ای، بهتره که کشور خودش رو ترک نکنه. این خیلی ساده است، هر عقل بچگانه هم میتونه بلافاصله به این نتیجه برسه. میمونه در هند، خیلی خوب، آدمی که اینقدر وزنه قدرته که اونجا اگر از کودتا بشه از هم میپاشه، خب مسلمه در هند هم اگه تروری بشه و کسی حسن قصدی راجبش داشته باشه، خب مسلمن همون بنای پوشالی که به پا کرده از هم پاشیده خواهد شد و از بین خواهد رفت. این خیلی ساده است توجیهش، احتیاج به استدلال نداره. ولی حالا میبینید که اون محافل میان بدون عنوان کردن این نکات همه اینا رو میچسبونن به رئیس جمهور ایران. خب عده ای افراد ساده لو هم قبول میکنن. این گونه افراد باید بدونن که رئیس جمهور در ایران در حقیقت کاری نیست. رئیس جمهور یه سمبول. مگه همین رئیس جمهور نبود مرحوم رجایی و نخست وزیرش با هنر یک جا از بین رفتن، آب از آب تکون نخورد؟ مگه اولین رئیس جمهور رو بنی صدر مردم از ایران بیرون نکردن؟ طوری شد مگه؟ و تازه فرض آقای خامنه‌ای رفت در هند و اونجا هم ترورش کردن از بین بردن، چه اتفاقی ممکنه بیفته؟ حد اکثرش اینه که در ایران یه انتخابات دیگه انجام بشه و یه نفر دیگه بشه رئیس جمهور. فکر نمی‌کنم اتفاق دیگه بیفته. پس اون آدم‌های نادانی که این مسائل اول عنوان می‌کنن، البته اونا نادان نیستن، اونا دانا هستن، ولی اینها برای القا به مغز نادانان این موضوع رو عنوان می‌کنن، فقط قصد بهره برداری و انحراف ذهن رو دارم. از اون مسخره تر کسایی هستن که تو رادیوهاشون میگن که خامنه ای از ترسی که مبادا در غیابش کودتا بشه از ایران، خب کودتا بشه که چی بشه؟ بیا رئیس جمهور بشه. خب اون کودتا یعنی از بین رفتن نظام جمهوری اسلامی، اون دیگه اون شخص نمیتونه رئیس جمهور باشه. و اگرم یه همچه قدرتی بخواد کودتا بکنه، جو علیه رئیس جمهور نمیکنه، علیه کل نظام میکنه. و ثانیاً بودن خامنه یا نبودنش در مملکت هیچ وقت نه ترمزیه نه تسریعیه برای همچین کودتایی. این حرفای بچگانه است که اصلا نمیتونه قابل قبول باشه. و ثانیاً همطور که اگر هر کسی کمترین اطلاعی از نظام حکومتی جمهوری اسلامی داشته باشه و قانون اساسی رو خونده باشه، میبینه که رئیس جمهور هیچ وظیفه‌ای جز هماهنگی قوای سگانه نداره، یه چیز کاملا سمبولیک. هیچ یادم نمیره مجلس خبرگان اول که قانون اساسی رو تنظیم میکردن، آقای حضرت آیت الله منتظری یه حرف جالبی زد. جلسه بود که وظایف رئیس جمهور اونجا تعیین میکردن، بنی صدر و تشکیلات هم نشسته بودن، مرحوم بهشتی جلسه رو اداره میکرد، آقای منتظری هم به عنوان نایب رئیس، البته رئیس بود ولی اون جلسه نایب رئیس کنار نشست. بس که بود راجع به وظایف رئیس جمهور، آقای منتظری رو کرد به جمعیت و گفت آقایون یه خری رو نبریم بالا پشت اون که بعد نتونیش بیارینش پایین. این حرف در کمال سادگی که هر آدم عامی میفهمه یه عمق داره. برخورد کردین که اولاغو میشه از پله برد بالا ولی دیگه نمیشه برد پایین، مگه این از اون بالا پرتش کنیم پایین؟ معنیش اینه، میگه آقا کسی که متکی به رأی مردمه خطرناک، خطرناک ترین آدم کسیه که متکی به رأی مردم. و این آدمی که 11 میلیون 12 میلیون 16 میلیون رأی پشتشه، وقتی رفت رو این صندلی نشست دیگه هیچ کاریش نمیتونه بکنه. همون کاری که بنی صدر داشت میکرد، منتها این بدبخت کاری کرد که بهشتی به شهادت رسید و روز تشییع جنازه بهشتی مردم رأی خودشون رو پس گرفتن. و اگر اون حادثه اتفاق نیفتاده بود هنوز ما 11 میلیون رأی به بنی صدر بدهکار بود. خودش احمقانه دست به اقدامی زد که اون 11 میلیون رأی خودشو باطل کرد با تشییع جنازه بهشتی. تشییع جنازه بهشتی واقعا مهمی توی این مملکت بود که شاید شما توجه نکردید. و این پس گرفتن رأی بنی صدر. حالا بگذاریم. بنابراین این کسانی که میگن رئیس جمهور ایران رفت یا نرفت یا نمیدونم ترسید یا نترسید، اینها بچگانه. حالا حقیقت چی؟ البته حقیقت رو بنده نمیدونم، ولی اونجوری که خودم فکر کردم و تونستم به عقل خودم بقبولونم اینه، با شما در میون میذارم و انشالله مقامات حکومتی هم در آینده دلایل رو خواهند گفت و امیدوارم که اون چیزی که من گفتم فرقی با اون مسائلی که اونا خواهند گفت نداشته باشه. مسئله اینه که ما میبایستی هم بها بدیم به کنفرانس غیر متحدها، هم بها ندیم. بها بدیم به اون دلایلی که عرض کردم، بها ندیم به دلیل اینکه ما اینها رو غیر متحد نمیشناسیم. این خیلی نکته مهم. بها ندادن چجوریه؟ که شخص اول مملکت، البته از نظر قانون اجرایی که میدونید رئیس جمهور در حکم شخص اول مملکت، اینو نذاریم در کنفرانس شرکت بکنه. بالاترین مقام اجرایی مملکت وقتی نرفت در یک کنفرانس، یعنی ما اون اهمیت رو ندادیم، بها رو ندادیم. ولی ضمناً با یک هیئت نمایندگی پروپیمون شرکت میکنیم با کارشناسان ورزیده و خبره که اون کارهایی که میخوایم زیر جلکی انجام بدیم. این مسئله دوم اینه که خب میگیم آقای خامنه‌ای چرا کلا سر مردم میذاره؟ روز اول میگه میریم، بعد یهو میگه نمیریم. و حالا که میگه نمیریم چرا به مردم نمیگه دلیلش؟ خب یه مصاحبه مطبوعاتی که کاری نداره، یه خبرنگار آقا تو از من بپرس که حضرت آقای رئیس جمهور ممکن بفرمایید چرا شرکت نکردی؟ منم بگم که اینجا کنفرانس متعهدین نه غیر متعهدین، ارزش نداره رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران شرکت بکنه، ما حیثیتمون کم میشه. این کاری که میتونست بکنه چرا نکرد؟ مسئله اینه که این عمل اتفاق خواهد افتاد مسلما، منتها قبل از اجلاس کنگره صحیح نبود، برای که اون جوی که ما میخواستیم در کنفرانس به نفع ما ایجاد بشه با همین مصاحبه مطبوعاتی خامنه‌ای از بین میرفت. و اگر یه همچین حرفی بر زبون رانده میشد، ولو اینکه حقم باشه، چون هر حرف حقی رو نمیشه همیشه گفت، اون جوی که ما تونستیم به وجود بیاریم به وجود نمی اومد و همه چیز علیه ما می شد. این یک. دو، کافی بود که آقای خامنه ای از روز اول بگه من نمیرم. اون وقت شما جو تبلیغاتی که صدام علیه ما به وجود می آورد دقت بکنید. صدام به خیال خودش که خامنه‌ای خواهد رفت، اومد یه مانور تبلیغاتی بده، به قول خودش اهمیت نده، بگه که ایران میخواد در این کنفرانس شرکت بکنه و ما اونقدر اهمیت برامون نداره شرکت در این کنفرانس، به خصوص که همه شرکت کنندگان درباره جنگ و لزوم خاتمه دادن به این جنگ بحث خواهند کرد و اجلاس آینده را هم در بغداد خواهند گذاشت و ما بدون شرکت رئیسمون در این کنفرانس به تمام خواسته هامون خواهیم رسید. این تبلیغاتی که صدام امکان داشت به این ترتیب به راه بندازه احتمالش زیاد بود که به ضرر ما تمام بشه. یعنی اون جوی که ما الان تونستیم در کنفرانس به وجود بیاریم به وجود نیاد. بنابراین مسئله عدم شرکت رئیس جمهور ایران در این کنفرانس تا اونجایی که من میتونم برای خودم توجیه بکنم و در اختیار برادران میذارم و امیدوارم غیر از این نباشه، از همین چند نکته‌ای که عرض کردم فراتر نمیره و مطمئنن در همین چند روز آینده احتمالاً مقامات مملکتی واقعیت رو خواهند گفت و ما علناً خواهیم دید که صرفاً همین مسئله بوده و جز این نبوده و اون تبلیغات سویی که به راه انداختن مسلماً واقعیت نداشت. وقت تموم شد. انشاءالله جلسات ما بعد از تعطیلات به امید خدا ادامه خواهد. نمیدونم
راجب این که بنی صدر خائن رو به اصطلاح خلعیت کرد.